www.namaz.ir. مهلت شرکت در فراخوان تا 30 مهر 1397. ستاد اقامه نماز.
ساعت 19 اینجا قم است. شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر، لا اله الا الله، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، شب بخیر. دعوت میکنم با بخش خبری جهان اسلام شبکه رادیوی معارف همراه باشید. 8 شبی بسیج مردمی در عراق طرح ویژه امنیت اربعین را اجرا می کند. مدیریت عملیات مرکزی سازمان 8 شبی در بیانیه بر اجرای طرح ویژه تامین امنیت زیارت اربعین در سال جاری تأکید و اعلام کرد امسال در جریان برگزاری زیارت میلیونی اربعین تلاش های امنیتی و اطلاعاتی در مناطقی به مساحت حدود 600 کیلومتر انجام می شود. راهپیمایی بزرگ معروف به زیارت اربعین سال گذشته شاهد حضور بیش از 13.5 میلیون زائر عراقی و اتباع دیگر کشورها از جمله حدود 2.5 میلیون زائر ایرانی بود. محبان اهل بیت علیهم السلام در شهر لندن با اهدای خون در مرکز اسلامی انگلیس فرهنگ ایثار حسینی را ترویج کردند. اجرای طرح اهدای خون به یاد امام حسین علیه السلام هر سال از عاشورا تا اربعین در بیش از 25 شهر انگلیس برگزار می شود. افراد ناشناس در حمله شبانه به مرکز اسلامی و مسجد هیتون در منطقه نیوکاسل انگلستان اقدام به شعارنویسی اسلام هراسانه بر روی دیوار این مرکز اسلامی کردند. پیش از این نیز مراکز اسلامی نیوکاسل شاهد اقدامات اسلام هراسانه مشابهی بود، از جمله در سال 2017 دو مرد به جرم مالیدن گوشت خوک بر درب ورودی مسجدی در ناتینگهام در دادگاه متهم شناخته شدند. اشغالگران صهیونیست در راستای یهودی سازی قدس شریف با عبور از تصرف موقوفات مسلمانان در قدس اشغالی، تصرف موقوفات مسیحیان به ویژه ارتودکس ها را آغاز کردند. شهرک نشینان صهیونیست برای تسلط بیشتر بر املاک اسلامی و مسیحی، کلیساها و املاک مسیحیان ارتودکس را در قدس اشغالی تصرف کردند.
جرائم الاحتلال تعدت السيطره على
جنایات اشغالگران از مرز تصرف موقوفات مسلمانان در قدس اشغالی عبور کرده و اکنون به موقوفات مسیحیان و به ویژه ارتدوکس ها رسیده است. صهیونیست ها برای گسترش شهرک سازی به دنبال تصرف بر املاک اسلامی و مسیحی هستند.
يعمل ليبتلع كل القدس مسيحيه واسلاميه.
نحن نتحرك قوه وطنيه واسلاميه.
ما به عنوان گروه های ملی و اسلامی در کنار شورای ارتدوکس های عرب هستیم و پویش فلسطینی دفاع از زمین های مسیحیان ارتدوکس برای جلوگیری از واگذاری آن به دشمن اسرائیلی است.
این تظاهرات با هماهنگی فلسطینیان رام الله برگزار شد. آنها از مردم جهان خواستند مانع از تصرف زمین های مسیحیان در شهر قدس شوند. تظاهر کنندگان پیگرد قانونی همه افرادی را خواستار شدند که به صهیونیست‌ها برای تسلط بر زمین‌های مسیحیان ارتدوکس کمک می‌کنند.
املاک کلیسای ارتدوکسی فی القدس المحتله.
هذه املاکنا.
خالد صبرنا، خبرگزاری صدا و سیما، فلسطین.
رژیم صهیونیستی همچنین از فوتبال رئال مادرید به خاطر استقبال از اهدت تمیمی، دختر نوجوان فلسطینی که نماد مقاومت در برابر صهیونیست هاست، انتقاد کرد. از تمیمی که به خاطر سیلی زدن به 2 نظامی اسرائیلی 8 ماه به زندان افتاد، به نماد مقاومت فلسطین تبدیل شد و اکنون سرگرم دیدار از اسپانیا است. خبر دیگر این که هزاران فلسطینی امروز پیکرهای شهدای 27 راهپیمایی بزرگ غزه با شعار انتفاضه الاقصا را تشییع کردند. مرکز اسلامی الازهر مصر هم در بیانیه‌ای سرکوب وحشیانه اعتراضات مردم غزه از سوی نظامیان رژیم صهیونیستی را محکوم کرد. این در حالی است که کشورهای عربی با مشارکت محمود عباس طرح مشترکی را تدوین کردند تا اسرائیل را به سمت جنگ جدیدی علیه غزه سوق دهند. محمود الزهار از رهبران جنبش حماس هم گفت هیئتی از حماس به قاهره سفر کرده تا موضوع آشتی ملی با جنبش فتح را بررسی کند و به گفته‌های محمود عباس هم پاسخ دهد. تحلیل آقای دکتر قنات باشی در خصوص اقدام سران عرب در مسئله فلسطین در گفتگو با خبر جهان اسلام رادیو معارف.
الان نقشه و طرح آقای ترامپ و دوستان صهیونیستی او این هست که در این عرصه کمک بکنن به تشکیلات خودگردان و تو تشکیلات خودگردان پرچمدار خلاخم نیروهای مبارز فلسطینی بشه، چرا که از هیچ طریق دیگه اینها راهی برای کنترل اونها ندارن. اسرائیل در 3 جنگ 22 روزه، 8 روزه و 51 روزه توانمندی خودش را در برابر حماس که در غزه مستقر هست سنجیده و در واقع در حد ناگزیر به پذیرش آتش بس شده. مثلی هم با توجه به علاقمندی مردم مثل مسئله فلسطین توان چنین کاری را ندارند. ولذا از آقای محمود عباس و تشکیلات خودگردان فلسطینی که یک جریان متاسفانه وابسته ایست برای این اقدام خیانتکارانه استفاده بکنند. ولیکن مسلم هست که در عرصه عمل موفقیتی کسب نخواهند کرد.
ادامه خبرها. نیروهای ارتش سوریه با بازپسگیری مناطق اشغالی از صفا در حومه سویدا راه‌های امداد و پشتیبانی تروریست‌ها را قطع کردند. به رغم اینکه تروریست‌های داعش در سال‌های گذشته استحکامات دفاعی خود را در این مناطق افزایش داده بودند، اما نتوانستند در برابر ارتش سوریه ایستادگی کنند و با تحمل شکست این مناطق را رها کردند و پا به فرار گذاشتند. عمار مقداد، عضو مجلس ملی سوریه، و علی حیدر، وزیر مصالحه ملی سوریه، هم معتقدند در پی این پیروزی‌ها تروریست‌های مسلح برای خروج از منطقه تنف هم دچار دستپاچگی شدند.
سران گروه‌های تروریستی با شنیدن این گونه اظهار نظرها، از جمله اینکه نیروهای آمریکایی در آینده نزدیک منطقه تنف را ترک خواهند کرد، بر سر خروج به سمت شمال سوریه یا مصالحه با دولت مرکزی به شدت با هم اختلاف پیدا کردند.
مدتی است که منابع مختلف از توافقی برای خروج 5000 نفر از افراد مسلح از منطقه تنف به منطقه مرزی جرابلس که در تصرف نیروهای موسوم به سفر قرار دارد سخن به میان می آورند.
بر اساس این توافق اردوگاه رکبان برچیده خواهد شد، اردوگاهی که آمریکایی‌ها 80000 نفر از آوادگان سوریه را در آن گروگان گرفتند تا پوششی برای پناه دادن تکفیریان داعش باشد.
اکراد سوریه هم که از مدیریت محلی در شمال شرق این کشور برخوردارند به گفتگو با دمشق گرایش پیدا کردند، اما مواضع مبهم دولت آمریکا باعث سردی روند گفتگوها میان اکراد و دمشق شد. اسام هلالی، خبرگزاری صدا و سیما، دمشق.
همچنان شنونده بخش خبری جهان اسلام شبکه رادیوی معارف هستید. بر اثر حملات هوایی جنگنده‌های متجاوز سعودی آمریکایی به منطقه‌ای در استان حجه، 3 شهروند یمنی شهید و زخمی شدند. شماری از شهروندان یمنی هم در پی بمباران‌های وحشیانه جنگنده‌های سعودی خانه و کاشانه خود را رها کردند و به قبرستان‌ها پناه بردند. محمد عبدالسلام، سخنگوی جنبش انصارالله یمن، گفت نیروی هوایی یمن در پاسخ به حملات متجاوزان سعودی با پهپاد سمساده 3 دومین حمله خود را به فرودگاه بین‌المللی دبی انجام داد. نیروی دریایی دفاع ساحلی یمن هم شماری از کشتی‌های نیروهای گارد مرزی عربستان در بندر جیزان را هدف قرار داد. محمد علی الحوثی، رئیس کمیته عالی انقلاب یمن، هم از عربستان و امارات خواست هزینه‌های یک روز جنگ علیه یمن را برای کمک به مردم اندونزی اختصاص دهند.
استهداف مطار دبی،
هدف قرار گرفتن فرودگاه بین‌المللی دبی برای دومین بار در چند هفته گذشته، بیانگر عملی شدن وعده یمنی‌ها به امن نبودن خاک عربستان و امارات است. بنابراین شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی باید از آنجا بروند، چون یمنی‌ها برای دفاع از خود فرودگاه و تأسیسات حیاتی متجاوزان را هدف قرار خواهند داد.
پایتخت های ائتلاف متجاوزان از حملات پهبادی و موشکی یمنی ها دیگر امن نیست.
آمارهای اقتصادی بیانگر فرار سرمایه گذاران خارجی از این کشورهاست. آمارهای مؤکد نشان می‌دهد شمار زیادی سرمایه گذاران پس از چند بار بمباران از امارات رفتند.
نیروهای
ارتش و کمیته های مردمی یمن به این دستاورد مهم خلاصه نمی شود. نیروی زمینی ارتش یمن 2 حمله گسترده به پایگاه های مزدوران سعودی
در مناطق حیث در الهدیده و حریت در شرق سنا انجام دادند. بمباران شدید جنگنده های متجاوز سعودی نمیتواند مانع پیشروی نیروهای یمنی شود.
رغم کثافت غارته. عبدالله اليوسفي خبرگزاری صدا و سیما صنعا.
در پی ادامه تجاوز جنگنده های سعودی به یمن و کشتار مردم بیگناه، وزیر دفاع ایتالیا خواستار بازبینی در ارسال تسلیحات نظامی به عربستان شد. خانم جولیا موی، نماینده ایتالیایی پارلمان اروپا، جولیتو کیزا، تحلیلگر سیاسی ایتالیا و نماینده اسبق پارلمان و برخی از اعضای پارلمان از این تصمیم وزیر دفاع ایتالیا استقبال کردند.
الیزابتا ترنتا وزیر دفاع ایتالیا با اشاره به اینکه قراردادهای تسلیحاتی با عربستان در دولت‌های قبلی این کشور به امضا رسیده، تاکید کرد که همکنون در حال بررسی چگونگی صادرات بمب‌های ایتالیایی به عربستان است و که در صورت احراز تخلف قراردادهای تسلیحاتی با این کشور لغو خواهد شد. این تصمیم وزیر دفاع ایتالیا با استقبال شماری از نمایندگان پارلمان اروپا روبرو شده است.
اظهارات وزیر دفاع ایتالیا برای بررسی ادامه فروش بمب به عربستان بسیار مثبت است، چرا که نشان دهنده توجه به موضوعی است که تاکنون مسکوت مانده بود. بر اساس قانون اساسی ما، زمانی که کشوری در جنگ باشد، به ویژه جنگی غیر قانونی، ایتالیا نمیتواند به آن کشور سلاح بفروشد.
Il popolo yemenita è sottoposto a un'aggressione esplicita.
با وجودی که ملت یمن سالهاست که مورد تهاجم و تجاوز عربستان سعودی و همپیمانانش قرار داره، اما مردم ایتالیا اطلاع چندانی از اون ندارن.
به گفته کارشناسان، انگلیس، فرانسه، آلمان و ایتالیا از عمده کشورهای اروپایی صادرکننده سلاح به عربستان سعودی هستند. حمید معصومی نژاد، خبرگزاری صدا و سیما، رم.
و آخرین خبر این بخش این که تبلیغات نامزدهای انتخابات مجلس نمایندگان افغانستان در شهرهای مختلف این کشور آغاز شد. شهروندان افغان جاوید فیصل، نامزد انتخابات مجلس افغانستان از استان قندهار، و هاشمی، سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، تاکید کردند در این دوره بیم و امیدها آمیخته است.
بالاخره در فضای توأم با بیم و امید تبلیغات نامزدهای انتخابات مجلس نمایندگان افغانستان به صورت رسمی بر در و دیوار شهرها آغاز شد.
یک فرهنگ غلط است که کاندیدای پارلمان قبلا باشه اعلام شده باید جای بزنن پوستر را که مزاحمت برای مردم نکنن.
عکس چقدر از اینا میگیره؟ از هر عکس چقدر پیسه پول پرداخت میکنن؟ امور اگر که در خود کشور ما مصرف کنه بهتر است.
رژه‌های خیابانی تا محافل خانگی از شیبه های تبلیغ نامزدان است، اما اینجا در قندهار آقای فیصل به همراه هوادارانش ترجیح داده تا با اهدای خون که این روزها افغانستان نیاز جدی به آن دارد، برنامه خود را اعلام کند.
ما دوست داریم فرهنگ سازی کنیم که امروز تعداد زیادی از زخمیان جنگ در افغانستان همچنان به خون نیاز دارند.
2565 نفر برای تصدی 250 کرسی مجلس نمایندگان افغانستان نامزد شدند که تاکنون 7 نامزد بر اثر جنگ و ناامنی جان خود را از دست دادند.
الان دیگه تو این شرایط امنیتی که فعلا داره افغانستان دیگه امنیت گرفتن خیلی مشکل.
انتخابات مجلس نمایندگان افغانستان برای نخستین بار قراره به روش الکترونیکی و با ثبت اثر انگشت در 21,000 شعبه عکس رای برگزار شود که پیش بینی می شود به دلیل جنگ و ناامنی حدود نیمی از این شعبه ها در 28 مهر ماه باز نشود. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
شنوندگان گرامی، در این لحظه به پایان بخش خبری جهان اسلام امشب شبکه رادیویی معارف رسیدیم. بسیار سپاسگزارم از توجه و همراهیتان با این بخش، و ضمن اینکه اعلام میکنم هنگام نیمه شب شرعی امشب به افق قم 23:15 دقیقه خواهد بود. از حضور شما خداحافظی میکنم. شب بخیر.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، محمد رسول الله، محمد رسول الله، علي ولي الله، علي ولي الله، علي ولي الله.
بسیار ممنون و سپاسگزارم از همکاران خوبم در گروه خبر شبکه رادیویی معارف که خبرهای جهان اسلام رو به سمع شما عزیزان رسوندند. از همراهی تک تک شما عزیزان هم ممنون هستم، به دلیل اینکه همچنان گرم و صمیمانه شبکه رادیویی خودتون صدای فضیلت و فطرت رو در حال پیگیری کردن هستید. ممنون هستم دوستان خوبم و بهترین ها رو برای تک تک شما عزیزان آرزو میکنم. اینجا ایستگاه رادیویی معارف، موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز. امیدوارم برنامه ها رو تا اینجا پسندیده باشید و انشالله ادامه برنامه ها از این رسانه دینی بتونه رضایت خاطر شما عزیزان رو در پی داشته باشه. دوستان خوبم، نیمه شب شرعی امشب 23:15 است و گلبانگ آسمانی و ملکوتی اذان صبح فردا با افق شهر مقدس قم 4:39 و لحظه طلوع آفتاب فردا 6:01 هستش. با این توضیحات و با آرزوی بهترین لحظه ها و خوشبختی مطلق برای تک تک شما شنوندگان عزیز و همراهان ارجمند و ایرانیان صمیمی دعوت میکنم در این لحظه همراه بشید با برنامه کلیدهای خوشبختی و این برنامه رو با موضوع جایگاه، با موضوع قلب جایگاه محبت خداست، به مدت حدود 25 دقیقه از این لحظه بشنوید.
خدایا در بیابانی گرفتار شدم که خشک و سوزان است و در این آتش به دنبال جرعه‌ای آب می‌گردم تا اندکی سیراب شوم و در دور دست باقی می‌بینم که صدای سبز جویبارش نوید زندگی می‌دهد، باقی که آن را خوشبختی نامیدند و برای ورود به این بهشت باید از درهای آن وارد شد همراه با
کلیدهای
خوشبختی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، لحظه های جوونیتون همیشه زیبا. جوونی یه نشاطه، یه شوره، یه عشقه. جوونی فصل زیبای زندگی همه ماست. جوون که باشی شور و نشاط همه زندگی تو فرا میگیره، با امید قدم بر میداری و هر روز دری تازه از زندگی به روت باز میشه. جوون که باشی قصه زندگی توی فصل بهار میگذره، همه چی رو قشنگ میبینی و شور و نشاط زندگی رو حس میکنی. خوش به حال همه اونایی که همیشه با جوونی زندگی میکنن.
جوان نخل امیدت پر ثمر باد، نهال دانشت پر بار و بر باد، نهال دانشت پر بار و بر باد. اگر گامی زنی در باغ تویی، اگر گامی زنی در باغ تویی، شکفته جنگل باغ سهر باد.
میگفت جوون که بودم برای خودم 1001 جور آرزو داشتم، 1001 جور آرزوی رنگارنگ. برای هر کدومشم زحمت کشیدم، به چند تاش رسیدم و به چند تاشم نرسیدم. به اون آرزوهایی که نمیرسیدم خیلی قصه میخوردم، گاهی هم ناامید میشدم. اما بعد از یه مدت که میگذشت تازه خدا رو هم شکر میکردم که آرزوم برآورده نشده. برای همین همیشه به همه جوونا میگم برای آرزوهاتون تلاش کنید و بقیه و نتیجهشو بسپارید به خدا. کلیدهای خوشبختی در دست شماست اگر به خدا توکل کنید. برنامه کلیدهای خوشبختی تقدیمتون میشه. این برنامه برای شما جوون هاست. امروز هم در برنامه کلیدهای خوشبختی رازهای خوشبختی رو از زبان استاد حاج علی اکبری خواهیم شنید. جوونمون میگفت عشق و محبت یه چیزیه که یه وقتایی توی قلب ما جوونا جوونه میزنه و این قلبمون پر میشه از عاطفه و محبت به یه نفر. گاهی وقتا هم واقعا دست خودمون نیست. بهش نگاهی انداختم و گفتم میبینم که حرفات خیلی عاشقانه است. گفت این یه واقعیته که آدم توی سن جوونی به معنای واقعی عشق و درک میکنه. گفتم آره این خیلی خوبه، اما باید قدر و اندازه و ارزش عشق تو هم بدونی، قبول داری؟ گفت منظورت چیه؟ گفتم منظورم اینه که قلب جوونا خیلی قشنگه، پس باید بدونن چه محبت و عشقی توی قلبشون وارد میشه. خندید و گفت به هر حال عشق و محبته، نمیتونم که راه قلبمو ببندم، میتونم؟ گفتم نه نبند، اما بذار این قلب برای صاحب اصلی باشه، بذار این قلب جایگاه محبت خدا باشه، از همین جوونی برای قلبت، برای عشق و محبتی که توی قلبت وارد میشه ارزش قائل شو. جوونمون رفت توی فکر. گفتم خیلی خوبه که در این باره هم فکر کنی، یا بهتره که از حرفهای استاد حاج علی اکبری هم بهره ببریم و به نتیجه های خوبی برسیم.
در بین مباحثی که ما به عنوان کلیدهای سعادت و خوشبختی ارائه کردیم و تقدیم میشه، شاید یکی از زیباترین و درخشانترین این عناوین و بحث ها دوستی با خداوند تبارک و تعالی و خدای مهربان. حالا شما ترکیب رو ببینید دیگه چی میشه، یعنی یک طرف دوستی که عرض کردم چه بار معنایی عجیبی رو همراه خودش داره، و یک طرف هم خداوند، دوستی با خداوند یا دوستی خداوند، مخصوصا اگر مخاطب هم جوان باشه که اصلا جوانی سن محبت و دلدادگی و عاشقی است، خودش بر تراوت این بحث هم میافزاد. از اینجا خوبه که بحث رو شروع کنیم که محبت در واقع عالی ترین محصول قلب انسانه. ببینید در تمام حوزه شخصیت شما، در مملکت وجود شما، اون عالی ترین جای شخصیت شما که از جهت مکانت و رتبه و سطح و اینا از همه بالاتر و عالی تر به حساب میاد، قلب شماست که عرش شخصیت هر کسی به حساب میاد، که از همونجا هم تازه اندازه هر آدمی مشخص میشه که این کجاست، در چه رتبه‌ای قرار گرفت. اون وقت عالی ترین و شکوهمندترین محصول این حوزه با شکوه و پر رمز و راز که قلب باشه محبته. محبت و دوستی در واقع اون هنر اصلی دل آدمی است. اگر همه انسان خلاصه میشه در قلب، همه قلب هر کسی خلاصه میشه در تعلقش و در دوستی و محبتش، و محبتم یعنی همون وابستگی و تعلق و گرهی که قلب شما رو به شیئی، کسی، حقیقتی متصل میکنه. وقتی شما کسی رو دوست دارید یا چیزی رو دوست دارید، در واقع دارید از قلبتون به او تقدیم میکنید. انسان وقتی کسی رو بهش محبت پیدا میکنه و تعلق پیدا میکنه، در واقع داره اصلی ترین سرمایه وجود خودش رو به او تقدیم میکنه، داره به او هدیه میکنه. خب محبت همیشه یک طرفش قلب شماست و طرف دیگرش محبوبه، حالا هر چیزی یا کسی که قرار بگیره، و این گره قلبی شماست به او، به کسی که محبوب شما قرار گرفته. هر چه که اون محبوب پر قیمت تر باشه، هر چه که ارزشمندتر باشه، هر چه که خواستنی تر باشه، هر چی بلند مرتبه تر باشه، به همون نسبت در حقیقت محبت شما ارزشمندتر میشه. این سرمایه‌ای که خودش خیلی سرمایه پر ارزشی است از منظر هر کسی، عرض کردیم عالی ترین محصول وجودتونه، عالی ترین میوه این درخت محبته.
مثل گل،
مثل شادابی،
مثل تراوت،
اینجا شروعی برای دوستی،
روی ثانیه‌های زندگی
همراه با کلیدهای
خوشبختی. با اینکه میتونیم عشق و محبت به محبوب ترین موجود هستی یعنی خدا رو در قلبمون ایجاد کنیم، اما گاهی وقتا به یه چیزایی دل میبندیم و انگار با همین دل بستن کم کم از خدا فاصله میگیریم. یه بار دیگه هم گفتم یادتونه؟ اونقدر راه و رنگ توی زندگیمون هست که محبت به خدا رو توی قلبمون کم رنگ میکنه. بهش گفتم درست میگی، همه ما دنبال یه چیزی هستیم که بهش تعلق خاطر داشته باشیم، دوستش داشته باشیم، براش ارزش قائل باشیم، اصلا این توی فطرت ماست. ولی خب دیگه گاهی وقتا مسیر رو اشتباه میریم، تازه وقتی به پول و جمال و خیلی چیزای دیگه دنیایی دل میبندیم حس میکنیم بازم بیشتر میخوایم، انگار کمبود یه محبت رو توی قلبمون حس می‌کنیم که به دنبال دلبستگی‌های بیشتر دنیایی هستیم. و جوونمون در ادامه حرفم گفت و اون محبت و عشق به خداست. قبول داری؟ گفتم دقیقاً همینطوره. همونطوری که استاد حاج علی اکبری هم برامون صحبت میکنن.
ما به اقتضای فطرتمون که فطرت الهی و آسمانی است، حقیقتاً فقط او رو میخوایم و او رو میجوییم. همه او رو میخوان. اونایی هم که میبینید به یکی از همین جلوه های ظاهری دنیایی دلبستگی پیدا میکنن، به یه پولی، به یه جمالی، به یه مالی، به یه مرکبی، به چیزی، مقامی تو این عالم یه تعلق خاطر و دلبستگی پیدا میکنن، برای به دست آوردنش تلاش میکنن. اینا مسئلهشون اینه که اشتباه گرفتن، لذا وقتی بهش میرسن باز سیر نمیشن، درسته؟ و اون کسایی که دنبال مال و ثروت هستن، اینا اصلا سیر میشن؟ هرچی از این ثروت‌های دنیایی در اختیارشون قرار بگیره، وقتی تو این رتبه پایین‌ترن میگن اگر ما به فلان جا برسیم و اگر 1 میلیارد پول داره، میگه اگه من مثلا 5 میلیارد داشته باشم چی میشه؟ وقتی 5 میلیارد رو پیدا میکنه میبینه نه، آرام نشد، میگه خب اگه 10 تا داشته باشم چی خواهد شد؟ به هر جایی انسان از این خواسته‌های دنیایی برسه میفهمه که نه، این نبود، باز تلاش میکنه برای یه چیز دیگه. رضوان الهی بر امام عارف راحلمون باد که جز اون دوستان برجسته خداوند در زمان ما بود، اون مرد الهی، اون مرد بزرگ رضوان الله تعالی، که در اون بیان نورانیشون ایشون می‌فرمودن این بچه‌های آدم این گونه هستند دیگه، که حتی اگر تمام قدرت روی زمین رو بهش بدن به یه نفرها، باز بهش بگن توی اون سیاره کناری یه خبرهای دیگه ای هست، یعنی یه جای دیگه هم بهش نشون داده بشه، او باز اون رو طلب خواهد کرد، یعنی دوست می‌داره که اون رو هم داشته باشه. بعد امام جمع‌بندیشون این هست که مسئله چیز دیگه ایه، انسان به دنبال کمال مطلقه، اشتباهی گرفته، گرفتار مجاز شده، این اشکالش جای دیگه است، ولی این چیزا او رو آرام نمی‌کنه. فقط اون وقت انسان این قلبش به آرامش میرسه که به خداوند برسه، راه دیگه وجود نداره، هیچ چیزی نمیتونه ما رو آرام کنه. منتها خب چه کنیم که زمانمون کمه، برای این آزمودنها فرصت خیلی کمه، خیلی ها حتی در برابر اون الطاف ویژه‌ای هم که بهشون میشه باز بیدار نمیشن. یه جایی خدای متعال همین کسی رو که افتاده تو این باند قدرت طلبی و چه میدونم مال دوستی و امثال اینها، جاه طلبی و افتاده، داره همجور گازشو گرفته داره میره، گاهی وقتا یه چشمه‌ای هم بهش میاد، یه جایی میبینید که یه ضربه‌ای بهش میزنه، یه حادثه‌ای براش پیش میاد که این به خودش بیاد، متوجه بشه، ولی متاسفانه متوجه نمیشن، باز هم به راه خودشون خیلی ها ادامه میدن. من به شما یه نکته‌ای رو عرض کنم، حالا که این بحث مطرح شده، اون نکته اینه که جوانی خودتون رو برای برقراری یک ارتباط عارفانه و عاشقانه با خداوند قدر بدونید، اینو مغتنم بشمار، خبری نیست جای دیگه، و حیفه که انسان این فرصت کوتاهی رو که داره برای این آزمایش بزرگ و برای ورود به این میدان، این فرصت ها از دستش بره، یه وقت به خودش بیاد ببینه وقتش دیگه تمام شده و تجارت نکرده، یعنی دستی در تجارت عشق الهی نبرده و نصیبش خیلی کم بوده، اون وقت در اوج حسرت خواهد رفت، که فریاد این جماعت هم این هست که یا حسرت ها، وقتی از اینجا عبور میکنن از دنیا که رد میشن، هرچه هم که گیرشون آمده باشه میگن یا حسرت ها، اتفاقا هرچی از اینجا بیشتر گیرشون آمده باشه این حسرتشون هم بیشتر، یا حسرت ها علی ما فرطت فی جنب الله، این نگاهشون میفته به حقیقت خودشونو، یه نگاهی هم میکنن به عظمت حق و جمال الهی و اینکه میتونستن چی رو داشته باشن، با اون موجودی خودشون میتونن چه سرمایه بزرگ جاودانه‌ای رو داشته باشن، اونجاست که یا حسرت ها علی ما فرطت فی جنب الله، حسرت فقط میخورن، این حسرت کاری ازشون حل نمیکنه و مشکلی رو ازشون حل نخواهد کرد، اون حسرت هم جهنم بزرگ این آدم هاست، اینا رو خواهد سوزاند تا ابد، اینها توی یک چنین حسرتی خواهند سوخت. وقتمون کمه، خیال نکنید وقت زیاد داریم، زودتر انسان باید به خودش به خوشا به حال اونایی که تو جوونی بیدار بشن. سبحان الله حمدا لله و لا اله الا
الله. همچنان شما جوانهای با تراوت و شاداب شنونده برنامه کلیدهای خوشبختی هستید، برنامه برای رسیدن به خوشبختی با کلیدهای تلا تلا.
الله الله اکبر. چقدر توی زندگی به خصوص در دوره جوانی سعی کردین که دوستی و محبت خودتون رو با خدا افزایش بدین؟
کلن تو دوران جوانی دوستای آدم خیلی وقت آدم رو میگیرن، اصولا وقت گذرانی با دوست هست، ولی این باعث نمیشه که ما از خدا دل بکنیم. من تا اونجایی که تونستم سعی کردم همونقدر که با دوستام هستم، حداقل همونقدر نه کمتر، به خدا ارتباط داشته باشم، ارتباطم با خدا حفظ